سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری. خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و آخرین فرمان خطرناک امر بالمعروف و نهی المنکر این را نشان روشن میکند که طالبان به دنبال اجرای سیاست‌های سختگیرانه دهه 1990 خود در قبال زنان هستند. خانم امیری نا وقت روز جمعه در بیانیه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته است که این برای جامعه جهانی یک نیاز اصولی، اقتصادی و امنیتی است که جامعه بین المللی در موضع خود بیستد و تا زمانی که طالبان حقوق بشر را رعایت نکردند، روابط خود را با طالبان عادی نسازند. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفته بود که محدودیت بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، مانع از ارائه گزارشش درباره این کشور نمی شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه شنبه در گفتگو با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کردند. مجاهد اتهام وارد کرد که آقای بنت علیه طالبان پروپاگاند می کرد. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که به طور دوامدار در پی تعامل شفاف با طالبان بوده است. او همچنان گفته که بر اساس مسئولیتش ارزیابی مهمی را از وضعیت حقوق بشری افغانستان انجام داده و برای بهبود وضعیت توصیه ها و پیشنهادات را ارائه کرده است. مسئولان میدان هوایی بین المللی خوست می گویند تا چند روز آینده پروازهای شرکت خصوصی کامیر از این میدان به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، و شهرهای جده و ابوظبی امارات متحده عربی آغاز می شود. این موضوع را یک منبع به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بیان کرده است. بر اساس این گزارش، شرکت کامیر در حال حاضر هفته دو پرواز از میدان بین المللی خوست به شهر دوبه امارات متحده عربی دارد و با آغاز پروازهای جدید به دو شهر دیگر در کشورهای حوزه خلیج برای مردم، به ویژه باشندگان ولایت پکتیا که برای کار به کشورهای خلیج سفر می کنند، سهولت‌های بیشتر را مساعد خواهد کرد. این شرکت هوایی خصوصی افغانستان در حال حاضر پروازهای را از میدانهای هوایی افغانستان از جمله کابل، مزار شریف و قندهار به کشورهای خارجی انجام می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، در حملات هوایی صبح امروز اسرائیل به شرق خان یونس و کمپ نصرت در غزه دست کم 12 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینیان وفا، دو کودک و یک زن شامل کشته شده ها هستند. در گزارش گفته شده که دست کم 15 نفر دیگر در این حملات هم زخمی شدند. این حملات در حال صورت میگیرد که ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که در مرحله نهایی مذاکرات در قاهره، پایتخت مصر، برای برقراری آتش بس در غزه پیشرفت‌های حاصل شده است. قصر سفید گفته است که ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات ملی امریکا CIA، در گفتگو با مقامات سازمان جاسوسی اسرائیل و اداره های امنیتی از جمله مقامات امریکایی در قاهره شرکت کرده است. جان کوربی، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، گفت که پیشرفت های حاصل با معذرت جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفت که پیشرفت های حاصل شده است و آنها نیاز دارند که هر دو طرف با هم برای اجرای آن تلاش کنند. جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، دیروز 23 اگست با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی صحبت تلفنی کرده و در مورد حمایت تزلزل ناپذیر کشورش از مردم اوکراین سخن گفته است. در یک اعلامیه که در آستانه روز استقلال اوکراین به نشر رسید، آقای بایدن همچنان یک بسته نو کمک‌های نظامی را به اوکراین اعلام کرد که راکت‌های دافع هوا، تجهیزات ضد درون یا طیاره‌های بی پیلوت و مشک‌های ضد تانک و تجهیزات دیگر را هم در بر می‌گیرد. اگرچه قصر سفید در مورد ارزش این کمک‌های نظامی ارقام دقیق را در اعلامیه خود نشر نکرده، ولی رسانه‌ها می‌گویند که این بسته 125 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. آقای بایدن همچنان گفته که امریکا، متحدین و شرکای آن ایستادن در پهلوی اوکراین را در هر قدم ادامه خواهند داد. و ستاره مشهور جهان فوتبال کریستیانو رونالدو با ساختن یک چینل یوتیوب در حدود 3 روز توانست بیش از 35 میلیون طرفدار پیدا کند. در چنین مدت کوتاه این یک ریکارد جلب طرفداران به شمار می رود. رونالدو در این چینل یوتیوب علاوه بر فوتبال در مورد زندگی شخصی خود، خانواده و دوستان ویدیوهایی را نشر می کند که ده ها میلیون نفر آن را تماشا می کنند. رونالدو در رسانه های اجتماعی تقریبا 1 میلیارد ناظر یا طرفدار دارد. این ستاره 39 ساله فوتبال همکنون در تیم النصر عربستان سعودی بازی می کند. او در اینستاگرام 637 میلیون، در فیسبوک 170 میلیون، در ایکس یا تویتر سابق 113 میلیون و تازه در یوتیوب تقریبا 35 میلیون طرفدار را جلب کرده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید و خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. و حالا با هم یک جا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را می شنویم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است؟
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد. مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم‌ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می‌برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه، همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و اجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیرد. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشه و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین، زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرند، زیادتر کوشش برازی میکنند که بتانند امون شیرازه خانواده را حفظ بکنند و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازند که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر اون قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به اون قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانما بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تانوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد، حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرأت زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متاسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ایرا خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارز بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است، در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارز میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد. ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیره که این بخشش نهله نامیده می شه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برن هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای ظلمه رزمی، السلام علیکم صاحب، برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای